بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 417 سطر 10. تنبیه: الرأی الکلی لا ينبعث منه شیء مخصوص جزئی، فإنه لا يتخصص بجزئی منه دون جزئی آخر. در فصل قبل ثابت کردیم که برای فلک اراده عقلیه هست، یعنی اراده کلیه. در این فصل میخوام ثابت کنیم که برای فلک علاوه بر اراده کلیه و عقلیه، اراده جزئیه هم هست. تا معلوم شود که فلک هم اراده عقلیه دارد هم اراده حسیه و جزئیه دارد. البته تعبیر به حسیه نمی کنیم، تعبیر به جزئیه می کنیم، چون برای فلک ما حس قائل نیست. مصنف می فرماید که تا حالا ما ثابت کردیم که برای فلک رأی کلی هست، ولی از رأی کلی و اراده کلی فعل مخصوص صادر نمیشه. فعل مخصوص باید از طریق اراده مخصوص حاصل بشه. یعنی اراده کلی رو ما باید جزئی بکنیم تا مراد جزئی پیدا بشود، بعد این مراد جزئی از اراده جزئی صادر بشه. همونطور که قبلا عرض کردم، اگر ما اراده کرده باشیم که بریم مسجد، این اراده کلیه. مثلا اراده کرده باشیم یه مسجدی بریم، این کلیه. تا این اراده تعلق به یه مسجد خاص نگیرد، من به سمت هیچ مسجدی حرکت نمی کنم. باید اراده جزئی بشه تا من بتونم فعل رو انجام بدم. فعل جزئیه، فعلش کلی نیست. این فعل جزئی باید از اراده جزئی صادر بشه، از اراده کلی صادر نمیشه. پس اراده کلی باید به وسیله جزئی شود تا بتواند منشأ حصول فعل جزئی بشه. این یه قانون کلیه که اینجا ذکر میکنن، قانون تمامیست، چه در فلک چه در غیر فلک. بعدن در فلک ازش استفاده میکنن، بیان میکنن که فلک افعالش جزئیست. اگر افعالش جزئیست، باید از ارادات جزئی صادر شود. بنابراین فلک علاوه بر اراده کلیه باید اراده جزئی هم داشته باشه. سلام میکنم. پس باید اراده جزئی هم داشته باشه، که این مطلب بعدی است. الان قاعده کلی داره سرچ میشه، بعدن این قاعده کلی بر فلک تطبیق میشه. البته بعدن یک دفعه دخلی میشه، بعد که دفعه دخل شد و این قاعده کاملا تثبیت شد، در فلک ایشان. کل فصل همینه، کل این فصلی که ما رو میخوام بخونیم، ابتدا این قاعده کلی گفته شده که اراده عقلی ما رو به فعل جزئی واصل نمی کند، بلکه اراده عقلی باید به اراده جزئی منتهی شود، بعد اراده جزئی به فعل جزئی واصل شود. این یه قاعده کلیه. بعد این قاعده کلی رو با یک اشکالی رد میکنیم و دوباره اثبات میکنیم که دفع دخل مقدر میشه. بعد همین قاعده کلی رو در فلک تطبیق میکنیم و ثابت میکنیم که فلک باید صاحب اراده جزئی باشد، چون فعل جزئی دارد و فعل جزئی از رأی کلی و اراده کلی صادر نمیشود. پس باید این وسط یه اراده جزئی هم برای فلک موجود باشد تا این فعل جزئی از این اراده جزئی صادر بشه. کل مبحث فصلمون اینه.
در خارج محقق بشه جزئیه دیگه.
هر چی در خارج محقق بشه جزئیه، در خارج یعنی فعل. به همین جهت هم میگیم اراده ای که میخواهد به او تعلق بگیرد باید جزئی بشه. اراده کلی نمیتواند منشأ فعل جزئی بشه، منشأ فعل جزئی. اراده کلی منشأ پیدایش اراده جزئی میشه، اما منشأ فعل نمیشه. من اراده میکنم رفتن به مسجد را، بعد سببی پیدا میشود این اراده کلی من را جزئی میکنه، میگه برو مسجد مثلا محله فلان مسجد، میشه اراده جزئی. همون اراده کلی من که تصمیم گرفته بودم به یه مسجدی بروم، اون اراده میشه اراده جزئی با یه مخصصی که پیش میاد، یه علتی مثلا پیش میاد، در اونجا مجلسی هست یا چیزی هست، بالاخره یه علتی پیش میاد که من از بین مساجد این مسجد رو انتخاب میکنم، اون وقت میشه این اراده اراده جزئی. وقتی اراده جزئی شد به سمت شرکت میکنم و میرم واردش میشم، که فعل ورود به مسجد که فعل جزئی است مستندش به اراده جزئی، و اون اراده جزئی همون اراده کلی بود که مخصصی کنارش قرار گرفت و او رو جزئی کرد. تا اون مخصص نیاد اون اراده کلی منشأ فعل نمیشه. باید مخصصی زمینه شود به اراده کلی و اراده کلی رو تخصیص بزند، جزئی بکند، بعد این اراده کلی مرا به سمت فعل جزئی هدایت کند.
این فلک نفس کلی که اراده کلی رو باعث حرکت میشه
گفتیم ولی توضیح ندادیم. نفس کلی باعث حرکت میشه ولی چطوری باعث میشه؟ اراده کلی گفتیم باعث حرکت میشه، ولی همینجا مستقیم الان میخوام بگیم مستقیم باعث حرکت نمیشه، این وسط باید اراده جزئی وساطت کنه. اینو بعدا خواهیم گفت، الان داریم همین اثبات میکنیم. فعل جزئی به رأی کلی اسناد داده نمیشه. این مطلب وجدانی هم هست. شما تصمیم بگیرید به یه مسجدی وارد بشید، این هیچ وقت مسجد خاصی رو با همین اراده کلیتون وارد نمیشه، ولی احتمال داره یه چیزی تو ذهنتون بیاد که شما رو به سمت مسجد جزئی سوق بده، ولی شما خودتون متوجه اون چیز نشید، یه مخصصی میاد که شما رو سمت این میبره. یا فرض کنید وقت تنگ این مسجد دم دسته، یا مجلسی که میخواد شرکت کنید تو این مسجد منعقد شده، یا به هر جهتی دیگری چیزی هست که شما اینو انتخاب کرد. بله براتون ابتدا این رأی پیش اومده که حالا وارد این مسجدی بشید، ولی وقتی وارد میخواد راه افتادید میبینید وقت تنگ نماز داره مثلا قضا میشه، این مسجد هم دم دسته، زود میرید تو مسجد. اینا مخصصایی است که اراده کلی شما رو جزئی میکنه. شما از اول میگید من مثلا تو خونه نمیخوام نماز بخونم، میخوام تو یه مسجدی نماز بخونم، این کلیه، تو یه مسجدی میخوام نماز بخونم. از خونه بیرون میاد یه دفعه میبینید وقت تنگ، همین مسجد کنار خونه رو باید رفت نماز خون، انتخابش میکنید، ولی براتون مهم نبود که کدوم مسجد بیرون. این انتخاب باید انجام بشه تا شما وارد این مسجد خاص بشید، ولی غیر ممکنه با اون اراده کلی شما این مسجد انتخاب کنید. اراده کلی نمیتونه انتخاب کننده باشه، حتما یه مخصصی باید کنارش بیاد، ولی شما متوجه تفصیلا متوجه اون مخصص نباشید، ولی بالاخره مخصصی باید بیاد. پس اراده جزئی شما رو به فعل جزئی منتهی میکنه، و به تعبیر ایشون فعل جزئی از اراده جزئی منبعث میشه، از اراده کلی منبعث نمیشه. این قانون کلیه، وجدانی هم هست، ما از این قانون در فلک استفاده میبینیم. فلک فعل جزئی داره، قانون به ما میگه فعل جزئی مستند به اراده جزئی است، کشف میکنیم که فلک پس اراده جزئی هم داره. اراده کلی که قبلا گفتیم داشت که به ثابتش کردیم، حالا با این بیانی که الان عرض کردیم معلوم شد که اراده جزئی هم داره، وقت ثابت میشه که فلک هم اراده کلی داره هم اراده جزئی. عبارت توجه کنیم، صفحه 417 هستیم، سطر 10 تنبیه، فصل مسلم به تنبیه کرده. تو قاعده که داریم میگه قاعده احتیال، قاعده وجدانی احتیال به استدلال نداره. الرأی الکلی، نظر کلی و اراده کلی. لا ینبعث منه شیء مخصوص جزئی، منبعث نمیشود، صادر نمیشود از این رأی کلی یک شیء مخصوص جزئی. منظور از شیء فعل، چون رأی کلی موجب فعله، رأی موجب فعله و فعل منبعث از رأی. اینجا که میگه رأی کلی نمیتواند موجب شیء مخصوص شود، یعنی نمیتواند موجب فعل مخصوص شود، یا اینکه فعل فعلی شیئی نمیتواند از رأی کلی منبعث شود، یعنی فعلی نمیتواند از رأی کلی منبعث شود. منظور از شیء در اینجا فعل. رأی کلی لا ینبعث از این رأی کلی شیء مخصوص جزئی، فإنه. چرا صادر نمیشه؟ اینو من از خارج عرض نکردم. چرا رأی کلی باعث صدور فعل خاص نمیشه؟ یا چرا فعل خاص از رأی کلی صادر نمیشه؟ علتش اینه که نسبت رأی کلی به تمام این افعال مخصوصه نسبتیست مساوی، و تا نسبت مساویست انتخاب صورت نگرفته. مثل نسبت قدرت میمونه، قدرت نسبتش مساویست. مثلا کتابهایی در اینجا هستن، من قدرت دارم اینها رو بردارم، صرف قدرت من رو به سمت برداشتن یک کتاب هدایت نمی کنه. باید علاوه بر قدرت یه مخصصی بیاد که قدرت منو صرف این کتاب خاص کند، و الا چون نسبت قدرت من به همه این برداشتن همه این کتاب ها مساویست، من قدرتمو صرف هیچ کدام نمی کنم مگر مخصص بیاد. رأی کلی هم همینطوره. رأی کلی نسبتش به تمام افعال مساویست، چون نسبتش به تمام افعال مساویست نمیتوانیم بگوییم که این رأی کلی منشأ فلان فعل خاص میشه، مگر اون رأی کلی مخصصی پیدا کند که نسبت این رأی رو به این فعل خاص برقرار کند و نسبت این رأی رو از باقی افعال ببرد. اون وقت ما با این رأی کلی که به وسیله مخصص جزئی شده به سمت این فعل جزئی خواهیم رفت. بله، مسجد رفتن درست نسبت به بعضی چیزا جزئیه، نسبت به کل کارها جزئیه، چون این مسجد رفتن کارهای دیگه ما ممکنه انجام بدیم، این یکی از اقسام کارهاست، ولی خودش باز کلیه. مسجد رفتن کدوم مسجد میشه؟ کلی دیگه. باز شما میفرمایید که انجام کار کلیست، مسجد رفتن یکی از این کارهاست پس جزئیست. میخوام عرض کنم مسجد رفتن جزئیست که در این جزئی بودن باز کلیست، چون مساجد زیادن، یه مسجد که نداریم. اگر یه مسجد داشتیم بله مسجد رفتن میشد جزئی، اما چون مساجد زیادن مسجد رفتن در اینی که جزئی کار کردن است ولی خودش باز کلیست.
نسبت به مسجد رفتن ها مساویست،
نسبت به مسجد رفتن ها مساویست. بله، اراده مسجد رفتن نسبت به تمام مسجد ها مساوی است، مگر یه مسجدی رو ما مخصص داشته باشیم، وقت این اراده کلی ما اختصاص به اون مسجد پیدا میکنه و ما میریم در وارد اون مسجد میشیم. پس مخصص لازم داریم، بدون مخصص نسبت رأی کلی به تمام افعال مساوی است، و چون نسبت مساوی است نمیتونه مصدر بشه، اون رأی نمیتونه مصدر بشه. فإنه لا يتخصص بجزئی منه دون جزئی آخر. ضمیر منه رو به شی برمی‌گردونی. فإن این رأی کلی تخصص به فردی از اون شی دون فرد دیگر ندارد. اگر شیئی منظور ماست، این رأی کلی نسبت به افراد او مساوی است، اختصاص به فردی دون فردی ندارد، الا به مخصص، الا به سبب مخصص لا محاله، مگر سبب مخصصی بیاید این رأی رو به اون فرد خاص از این شی اختصاص دهد، که در اون صورت من به سمت اون فرد خاص خواهم رفت و اون فرد خاص رو صادق خواهم. مخصصی که یقترن بهی، یعنی به این رأی کلی، مخصصی به رأی کلی باید مقترن شود و رأی کلی رو جزئی کند. وقتی رأی کلی جزئی شد، وقت مصدر شیء مخصوص جزئی یعنی فعل مخصوص جزئی خواهد شد. لیس هو وحده، این لیس هو وحده تأکید مطلب قبل، نبودم مطلب روشن بود، یعنی رأی کلی تنها مصدر نیست، با این مقترن می شود مصدر. پس لیس هو وحده یعنی رأی کلی تنها منبعث کننده ما به سمت شیء مخصوص جزئی نیست، بلکه این رأی کلی به علاوه اون مقترنی که مخصص هست با هم دیگه می شوند منشأ صدور فعل. این قاعده کلی است که در اینجا گفته شد، اختصاص به فلک هم نداره، در همه جا داره. بله، حالا فرق نمی کنه، مثال تفسیر کنید، تفسیر مثال مطلب رو روشن‌تر میکنه، ولی فرقی نمی کنه.
خیلی کلی تر از این که بسن به مسجد میخواد بریم.
بله، کلیش کنید، اب نداره، کلی تر
شد. در فلک اینجوری باید باشه.
حالا به فلک، به فلک میرسیم، از سکون به حرکت، حالا میرسیم به فلک میشه، توضیح میسیم. اقول و یرید و ان یبینه که نفس فلکی که دارای اراده عقلی بود، هیه ایزن ذات و ارادت جزئیه، اون نفس فلکی ایزن یعنی علاوه بر اراده عقلی صاحب اراده جزئی هم هست. خب معلوم شد که میخواهیم بیان کنیم که فلک دارای اراده عقلی است و دارای اراده جزئی است. باید ببینیم که اراده عقلی مربوط به چیست، اراده جزئی مربوط به چیست. آیا یک چیز میتواند، یک نفس میتواند هم اراده جزئی داشته باشه هم اراده کلی، یا دو چیز در فلک لازمه که یکیش اراده جزئی داشته باشه یکی اراده کلی؟ ظاهرن باید دو چیز باشه، ظاهرن رو بعدم توضیح میدم که معلوم میشه واقعا نمیتونیم. ظاهرن باید دو چیز باشه که یکی اراده کلی داشته باشه یکی اراده جزئی. اما فلک یه نفس بیشتر نداره، نفسش هم قرار شد به قول شما نفس ناطقه باشه، صاحب اراده کلیه باشه. و چیزی که نفسی که ناطقه است و صاحب اراده کلی است و صاحب تعقله، او نمیتواند اراده جزئی داشته باشه. اونی که تعقل داره احساس دیگه نداره، پس اونی که کلی رو درک میکنه جزئی رو دیگه نمیتونه درک کنه. اونی که صاحب کلیست دیگه نمیتونه صاحب جزئی باشه، مگر بگید خودش صاحب کلیست با ابزارش صاحب جزئی میشود. ولی خودش که اگر دارای تعقله دیگه نمیتونه دارای احساس باشه، مگر خودش دارای تعقل باشه به توسط یک ابزاری دارای احساس باشه. چنانچه در نفس ما این چنینه که خودش دارای تعقله به وسیله ابزار احساسی احساس میکنه. در فلک هم همینطوره، در ما در ارادمون هم همینطوره. عقلمون اراده کلی دارد، خیالمون که ابزار عقل اراده جزئی دارد. پس ما مرید کلی رو با مرید جزئی در خودمون متفاوت میبینیم، در فلک هم باید متفاوت ببینیم. در فلک هم باید یه چیزی داشته باشیم که اراده کلی کند، یه چیزی دیگر داشته باشیم که اراده جزئی کند. اون دو چیز چیه؟ خواجه می فرماید نفس فلک که نفس ناطق است اراده کلی می کند. همین نفس فلک به توسط جسم فلک که ابزار قرار می گیره اراده جزئی می کند. پس نفس فلک اراده کلی می کند خودش بدون واسطه، اما به توسط جسمش که ابزارش هست اراده جزئی می کند. مثل ما که اینطور هستیم که نفسمون تعقل می کند، به توسط جسم مثلا چشم احساس می کند. اما فخر رازی اینطور نگفته. فخر رازی نگفته جسم فلک، نفس فلک اراده کلی میکند، جسم فلک وسیله اراده جزئی میشود. این حرف ما رو نگفته، او جور دیگه گفته. گفته فلک دو تا نفس داره، همونی که قبلا اشاره کردم. فخر گفته فلک دو تا نفس داره، یک نفس ناطقه داره که به توسط او اراده کلی میکند و یک نفس منتبعه دارد که به توسط او اراده جزئی میکند. خواجه میفرماید که این قولی است که احدی از فلاسفه بهش معتقد نشده و نخواهد شد که برای یک جسم دو تا نفس قائل بشه و این جسمو ابزار دو تا نفس قرار بده. معناش این میشه که این جسم دارای دو تا ذاته، یک موجود دارای دو تا ذاته. این غلطه. پس نمیتونی بگی فلک دارای دو تا ذاته، یک ذاتش همون نفس ناطقشه، یک ذاتش نفس منتبعشه. راه حل همونیست که ما گفتیم، بگو که فلک دارای نفس است و دارای جسم، به نفسش اراده کلی میکند و همون نفس به توسط جسمش اراده جزئی میکند. بعد توضیح بیشتری رو ایشون در مورد اون نفس و جسم ذکر میکنه. میگه که نفس فلک منشأ می شود که صورتی در جسم فلک منتبع شود، که اون صورت مقوم این جسم است، یا به تعبیر بهتر صورتی در ماده فلک منتبع شود، که این صورت مقوم این ماده است. در هر جسمی اینطوره، در هر جسمی صورت مقوم ماده است و اصلا برپایی جسم به توسط همین صورتشه. در فلک هم همینطور، فلک نفسش منشأ پیدایش صورت می شود، که این صورت در ماده فلک حلول می کند و ماده فلک به توسط این صورت برپا می شود، یعنی قوام پیدا می کنه. حالا اون صورت چیه؟ اون صورت به قول مشا ابزاریست در ید نفس، به قول صدران مرتبه نازل نفسه، ولی علی حال از نفس منبعث میشه. البته نفس تنها، نفسی که به توسط مبادی عالیه کمک میشه. خب حالا این نفس چه میکنه؟ نفس معقولات رو درک میکنه و به توسط این صورت ماده فلک رو حفظ میکنه و به توسط همین صورت فلک رو حرکت میدهد و به توسط همین صورت اراده جزئی میکنه. این جمله رو من باید قبل از جمله قبل میگفتم، باید اول میگفتم به توسط فلک، به توسط جسم اراده جزئی میکند و به توسط این صورت، به توسط این صورت اراده جزئی میکند و به توسط این صورت جسم فلک رو حرکت میدهد، چون اراده جزئی قبل از حرکت دادنه. باید من این جمله رو قبل میگفتم. این تمام تحقیقی است که خواجه در اینجا میکنه و قول فخر رو رد میکنه. پس ثابت شد در کلام ابن سینا که هر فعل جزئی باید از اراده جزئی صادر شود و اراده کلی کافی نیست، و بنابراین روشن شد که اگر موجودی اراده کلی داشت باید اراده کلیش رو اول اراده جزئی بکند بعدن فعل جزئی رو صادر کند. و در فلک هم همین وضع هست. اینو الان نگفتیم، هنوز در فلک همین وضع، اینو بعدن اثبات میکنیم. و نتیجه خواهیم گرفت که در فلک اراده کلیست، اراده جزئیست و صدور فعل یعنی حرکت جزئیست. این ستا رو در فلک داریم، اراده کلی، اراده جزئی و صدور فعل جزئی که حرکت است. بعد این مطلب پیش میاد که حرکت اراده کلی فلک مربوط به چیست، اراده جزئی فلک مربوط به چیست. به این مناسبت خواجه وارد بحث شد، گفت فخ گفته اراده کلی مربوط به اون نفسه، اراده جزئی مربوط به این نفسه و این اشتباس، باید گفت اراده کلی مربوط به نفسه، اراده جزئی مربوط به همین نفس به کمک جسمه یا به کمک اون صورته. بعد به مناسبت اون صورت رو مطرح کرد و نقش صورت رو گفت که مقوم ماده است و وسیله و اجرای بعضی از مقاصد نفس فلک. این مطلب به صورت جمله معترضه گفته شده. بعد که این مطلب رو میگه برمیگردیم متن ابن سینا رو توضیح میدیم، که متن من توضیح دادم، حالا توضیح خاطر هم از خواهم کرد. والفاضل الشارع جعل مبدا اراده کلیه رو نفس مجرده فلک و مبدا اراده جزئیه رو نفس دیگری که منتبعه در بدن فلک. پس برای فلک دو تا نفس قائل شده. خواجه میفرماد و ذالک شیء، اون این مطلبی است که لم یذهب الیه ذاهب قبله، کسی قبل از ایشون این مطلب رو نگفت. فان الجسم الواحد یمتنع، این مطلب رو نگفته یعنی باطل بوده که نگفته. چرا باطل است؟ فان این فعین نه دلیل برای بطلانه، نه دلیل برای این که لم یذهب الیه ذاهبون. لم یذهب الیه ذاهبون چون باطل است. چرا باطل است؟ فعین الجسم الواحد ممکنه است که دارای دو نفس باشد، زیرا دو نفس یعنی دو ذات. اگر جسم واحد بخواهد دو نفس داشته باشد باید دو ذات داشته باشد، یعنی ذاتین متباینین، دو ذات متباین. متباین در اینجا یعنی جدا، متباین در اینجا جدا، که هر کدوم تمام این جسم رو اداره کنه، که جسم به تمامه ابزار این باشد و به تمامه ابزار اون باشد. هوه آلتون لهما معن، هوه یعنی این جسم، دو ذاتی که این جسم آلت هر دو باشد با هم، یعنی هم وسیله او باشد به تمام، هم وسیله این باشد به تمام، که شدنی نیست. خب پس حرف فخ باطله. ما باید کلام ابن سینا رو به مبنای خود ابن سینا توضیح بدیم، نه یه مبنا درست کنیم و بگوییم که کلام ابن سینا با این مبنای جعلی ما توضیح داده میشه. ما باید مبنای ابن سینا رو ببینیم. رضا خواجه میگه بل مذهب شیخ، مذهب شیخ که ما در اینجا باید ازش استفاده کنیم اینه، بل مذهب شیخ این است که لکل فلک نفسن واحده، هر فلکی فقط یک نفس داره و اون نفسش هم مجرده. ارسطو میگه یک نفس داره که منتبعه، ابن سینا میگه یک نفس داره که مجرده، که تفیزو از این نفس صورتون جسمانیه، صورت جسمانی یعنی صورتی که باید حلول کند، افاظه می شود از این نفس چنین صورتی، افاظه می شود بر چی؟ بر ماده فلک، یعنی از این نفس صورتی بر ماده فلک وارد می شود. که فیتقوم و بها، یعنی فلک تقوم پیدا می کند به این صورت، مثل هر جسم دیگری که تقوم پیدا می کند به وسیله صورتش، فلک هم به توسط این صورتی که از جانب نفس افاظه می شود تقوم پیدا می کند. و هیه، هیه رو به صورت بر نگذونید، هیه به نفس بر می گذونید. و هیه یعنی این نفس فلکی که مجرد است و ناطق است، تدر کل معقولات رو به ذاته، اون صورت حلول در جسم می کنه، قدرت تعقل نداره، این نفس است که چون مجرد تعقل می کنه. هیه یعنی این نفس، تدر کل معقولات را به ذات، یعنی بدون وسیله بدون واسطه درک میکنه معقولات را، و تدر کل جزئیات را به جسم الفلک، جزئیات را درک میکنه نه به ذاتها، نه خودش درک بکنه، به کمک واسطه و ابزار درک میکنه و اون ابزارش جسم فلک. مثل این که مثلا نفس ما مبصرات را درک میکنه به توسط جسمی که عبارت از عینه، به توسط چشم درک میکنه دیگه. یا فرض کنید مسموعات رو درک میکنه به توسط جسمش که گوشه. خودش مستقیم درک نمی کنه. نفس مستقیم تعقل می کنه، نفس ما به واسطه اجسام احساسات می کنه، احساسات داره، احساس می کنه. چجوری؟ بله. یعنی نفس چگونه صورتی که جزئی است افاضه می کند؟ بله. این سوال شما، این سوال شما در همه جا میاد، چگونه عقل فعال صورت جزئی به این جسم افاضه می کنه، چگونه افاضه می کنه؟ این سوال در همه جاست. شما می فرمایید اگر نفس ناطق است و ادراک کلی می کند، اگر اراده کلیه دارد، اراده عقلیه دارد که نمی تواند منشأ فعل جزئی شود، چگونه این صورت جزئی رو به ماده خودش داده؟ چگونه منشأ این فعل جزئی شده؟ عرض می کنم این سوال شما در همه جا میاد. عقل فعال به تمام این اجسام صورت افاضه میکنه به اذن الله، صورت جزئی هم میده، با اینکه عقل فعال یه موجود مجرد، ارادش کلی، اراده جزئی نداره، این جزئی بودن فعلش از کجا توجیه میشه؟ جواب اینه که صورت گاهی از جانب خود مفیض خاص میشود، گاهی به استعداد مستفیض خاص میشود. یعنی این جسم تقاضای صورت خاص دارد، چون یعنی استعداد صورت خاص دارد، چون تقاضای صورت خاص دارد، صورت خاص پیش داده میشه. یعنی از بین صورت صورت مناسب استعداد او به او داده میشه، که تخصص از ناحیه استعداد میاد. و ما گفتیم که موجود کلی بدون تخصص شیء جزئی صادر نمی کنه، ولی با مخصص صادر می کنه. مخصص استعداد این جسمه. این موجودی که کلی اراده می کند، اگر مخصصی در کنار اراده کلیش قرار می گیرد، فعل جزئی صادر می کنه، و مخصص در اینجا استعداد خود جسمه، استعداد خود جسمه. البته در جسم فلک هم باید استعداد قائل بشین، در جسم فلک هم باید استعداد قائل بشین، بنابراین اونجا هم میگوییم مخصصی وجود دارد، و اون مخصص باعث میشود که این نفس این صورت رو به این فلک بدهد. و اینم توجه داشته باشید که اینی که ما میگیم نفس صورت بدهد به ماده فلک، اینا به این معنا نیستش که ماده‌ای وجود دارد، نفسی وجود دارد، بعد صورتی افاضه می شود. اینا همه در یه زمان با هم اتفاق می افته. می خوام بگیم که واسطه رسیدن صورت به ماده این نفس می شود که واجب تعالی در اصل همه چیز رو افاضه می کنه. صورت رو هم به واسطه همین نفس به بدن افاضه می کنه، ولی در یک زمان همه اتفاق می افتند. اختلاف رتبی بینشون، اختلاف زمانی بینشون نیست. کلمات ما نشون میداد که نفسی هست صورتی افاضه میکند و ماده‌ای قبول میکند، گویا که ما داریم زمانن به اینها انفکاک درست میکنیم، اول نفسی رو تصویر میکنیم، بعد ماده رو تصویر میکنیم، بعد صورتی رو که به این ماده تعلق گرفته، در حالی که از اول خدا همه رو با هم آفریده. این توضیحات ما رهزن نشه، فکر نکنید که اختلاف زمان بین این هاست، اختلاف رتبه بینشونه. خداوند همه رو با هم افاضه کرده در یه زمان، منتها به این صورت که به نفس گفته این صورت رو بگیر و به ماده وارد کن، که نفس واسطه شده برای رسوندن صورت به ماده. چرا از خوش نشد یفته؟ منتها به اذن الله. همه لوازم همینطوره، همه لوازم از ملزومات نشأت میگیرن، ولی اون فاعل اصلی باید دخالت کنه. مثلا فرض کن زوجیت، زوجیت از اربعه نشد میگیره، ولی همون فاعل دخالت میکنه، لااقل دخالتش اینه که اربعه رو جعل میکنه، با جعل اربعه زوجیت درست میشه. حالا نحوه دخالت رو کار ندیم، بالاخره دخالت داره، یعنی خدا در همه چی دخالت داره. اینطور نیست که ما بگیم ما رو خدا خلق کرده لوازممون خود به خود آمده، لوازممون از ناحیه خودمون میاد که خودمون از ناحیه خدا آمدیم، از خدا در لوازم ما دخالت کرده. این کلمه عرض میکنیم صورت رو خدا حفاظه کرده منافات نداره با این که میگیم تفیض و از این نفس صورت جسمانی، هر دوش درسته، هم از این نفس تفیض و صورت جسمانی هم خدا حفاظه کرده، منتها مباشر حفاظه این نفس است، معامل اصلی خداست. وحیت تدرک المعقولات، نفس فلک ادراک میکند معقولات رو به ذاتها، یعنی بدون واسطه، بدون احتیاج به ابزار، بلکه خودش ادراک میکند. این قید به ذاتها قید هیه است، قید معقولات نیست. هیه به ذاتها تدرک المعقولات، نفس خودش ادراک میکند معقولات رو بدون احتیاج به ابزار، اما تدرک الجزئیات رو به توسط جسم فلک که ابزار میخواهد، ابزارش جسمه، و تحرک الفلک رو به واسطه اون صورتی که اون صورت به اعتبار تحریکش قوه نامیده می شود. چون قوه یعنی مبدأ الفعل، صورت به معنی کماله، اگر صورتی مبدأ فعل شود قوه هم نامیده می شود. این صورت مبدأ حرکت میشه، مباشر حرکت میشه، به این مناسبتش قوه گفته می شود. و تحرکو این نفس، تحرکو این نفس فلک رو، یعنی بدنه فلک رو، به واسطه همون صورت افاضه شده، علتی یعنی صورتی که اون صورت به اعتبار این که تحریک میکند، حرکت میدهد بدنه فلک رو، قوه نامیده میشود. این وضع در نفس فلک و صورت فلکی و جسم فلک هست. ایشون می فرماید کما اینکه در نفس ما و ابدان ما هم همین وضع هست، کما فی نفوسنا و ابداننا به عینها، عیناً همونی که در نفس فلک و جسم فلک بود در نفس ما و بدن ما هست، که نفس ما به ذاتها تدرک المعقولات، یک به وسیله ابزاری که در جسم هستند تدرک الجزئیات، دو به توسط صورت جسمانی که در بدن ماست تحرک و بدن ما را، سه، یا به توسط قوه محرکه‌ای که در بدن ماست تحرک و بدن ما را، سه. همون وضعی که نفس ما با بدن ما داره، همون وضع و نفس فلک با بدن فلک داره. خب از کجا میگیم مذهب شیخ این است؟ گفت بل مذهب و شیخ هو ان تا آخر. از کجا میگی مذهب شیخ این است؟ الا ما سر رهبهی تصریح کرده شیخ، الا ما سر رهبه شیخ، بنابر تصریحی که شیخ به این مطلب داره. این تصریح از کدام کتاب نقل میکنی؟ میفرماید که من نقل میکنم، این فاضل نقل کرده، فی ما نقله عنه هذا الفاضل، در اون چه که نقل کرده از شیخ، فی ما نقل اون چیز را از شیخ، هذا الفاضل یعنی فخر رازی، من نمت العاشر یا فن نمت العاشر، فی دارید یا من دارید؟ من دارید. من نمت العاشر بیان برای ما نقل هست. بله؟ نه تو نمت عاشر نفسه، نه در نمت عاشر فخر این مطلب رو نفس کرده، از یک کتاب دیگری شیخ. آخه فخر دسترسیش به کتب شیخ بیش از خواجه بوده، مثلا به حکمت مشرقیه دسترسی داشته، مطالبی رو خواجه از فخر نقل میکنه که ابن سینا در حکمت مشرقیه گفته، خود فخ مستقیم از خود خواجه مستقیم از حکمت مشرقیه نقل نمی کنه، از فخ نقل می کنه که فخ از حکمت مشرقی نه، که بسیار از کتب ابن سینا در اختیار فخ بوده و در اختیار خواجه نبوده، بعضیش از بین رفته یا به هر صورت دیگه در اختیار خواجه نبوده. خواجه بعضی قسمت ها رو از فخ نقل می کنه، میگه فخ از ابن سینا نقل کرده و من از فخ نقل می کنم. بله ظاهرش همینه، منم خواستم من رو تبدیل به فی کنم که این فرمان نسخه ما من داره. آخه در نمت عاشرم که مراجعه میکنید ابن سینا به این صورت صریح حرف نزده، خواجم در اونجا حدود یه صفحه خورده در توضیح کلام ابن سینا بحث میکنه، ولی همین مطالب هم اونجا گفته میشه، اما ظاهرا از کلام فخر آورده میشه. و نرجع الی المتن، خب تا اینجا یه مطلب معترضه ما گفتیم، جمله معترضه گفتیم که حرف فخر رو خواستیم رد کنیم و حق رو خواستیم بگیم، خواستیم بگیم حق چیه و فخر چی گفت. حالا ول نرجع الی المتن، رجوع به متن میکنیم که متن رو توضیح بدیم. من متن رو از خارج توضیح دادم، احتیاج به توضیح مجدد نداره، اگر از رو لازم شد مطلب را از خواهم شد. فقول مصنف که گفته الرأی الکلی لا ینبث منه شیء مخصوص جزئی، یعنی از رأی کلی فعل جزئی صادر نمی شود، این یک حکم کلی است، یک قاعده کلی است، اختصاص به بحث فلک نداره، در همه جا این مطلب جاری است. فلک یکی از مصادیق این قاعده است. و باقی کلامهی هوال برهان علیه، باقی کلامش برهان بر همین مدعاست، برهان بر همین حکم کلیه. بعد و قولش رو گفته الا به سبب مخصص لا محاله یقترن به، این کلام ابن سینا اشاره به این دارد که چگونه جزئیات از کلیات منبعث می شود، چگونه منبعث می شوند؟ با اختران مخصص. چگونه جزئی از کلی منبعث می شوند؟ جواب اینه که با اختران مخصص. وقتی مخصصی به این کلی مقترن شد، جزئی از این کلی صادر می شوند. مصنف داره کیفیت صدور جزئی از کلی رو در این عبارت توضیح میده. میگه کیفیتش این است که مخصصی به کلی زمینه شود، تا این کلی بتواند مصدر یه فعل جزئی بشود. و قولش گفته الا به سبب مخصص لا محاله یقترن به، اشاره است به کیفیت انبعاث جزئیات از کلیات. بعد مثال میزنه خواجه، میگه که اگر ما اراده کردیم که درهمی انفاق کنیم، بذل کنیم، این یه اراده کلیه، این چنین اراده منتهی به بذل حاضر درهم نمی شود، یعنی بذل حاضر درهم یه فعل جزئیه، این اراده بذل درهم منتهی به بذل این درهم نمی شود، یعنی اون اراده کلی منتهی به این فعل جزئی نمی شود مگر اینکه شما شعور به حاضر درهم پیدا کنید، متوجه این درهم بشید، بعد این درهم رو برای اون اراده، برای اینکه ارادتون رو به نتیجه رسونده باشید بذل کنید، یعنی حاضر درهم، متوجه این درهم بشید که با همین توجه تخصص درست می شود. بالاخره شما درهمی میخواد انفاق کنید، الان توجه به این درهم پیدا میکنید، با این توجه اون اراده کلیتون که بذل و درهم بود تبدیل میشه به اراده جزئی و میشود بذل و حاضر درهم، اون بذل و درهم میشه بذل و حاضر درهم. وقتی شد اراده بذل و حاضر درهم، حاضر درهم بذل میشه. تا وقتی شما ارادت و بذل درهم داشتید، هیچ درهمی رو در بذل نمی کنه. باید ارادت و بذل درهم مبدل بشه به ارادت و بذل و حاضر درهم تا منتهی به بذل درهم بشه. وقت کی اون اراده بذل درهم می شود اراده بذل حاضر درهم؟ وقتی شما شعور پیدا کنید به این درهم، متوجه این درهم بشید، با همون توجه اون درهم کلی میشه حاضر درهم، اون اراده کلی به بذل میشود اراده جزئی به بذل حاضر درهم و بعدم منتهی میشود به بذل این درهم. این داره مثال میزنه که اراده کلی رو با زمینه اون شعور و توجه جزئی میکنیم، یعنی با زمینه مخصص، با اقتران مخصص که همون شعور در بحث ما، در مثال ما زمینه میکنیم، مقترن میکنیم. بعد از این که اون اراده کلی با این شعور مقترن شد و تخصص یافت، منشأ پیدایش فعل میشه. فإن الحکم به این که حاضر درهم ینبغی ان یبذل مثلا لا ینبعث عن الحکم به ان درهم ینبغی ان یبذل، حکم به این که حاضر درهم باید بذل شود که یک حکم جزئی است، یک اراده جزئی است، منبعث نمی شود از حکم به این که از درهم ینبغی ان یبذل که یک حکم کلی است و یک اراده کلی است. اون جزئی از این کلی منبعث نمی شود الا مع شعور به حاضر درهم که متوجه این درهم بشم و همین شعور مقترن بشه، مخصصی باشد که مقترن شود به اون حکم کلی تا اون حکم کلی رو جزئی کند و جزئی رو صادق کند. تا اینجا ما حکم کلی رو بیان، قاعده کلی رو بیان کردیم که بعداً میخوام همین قاعده رو در فلک تطبیق کنیم. و اثباتش هم کردیم، قاعده رو گفتیم و اثبات کردیم. البته من گفتم قاعده بدیهیه، ولی بدیهیست که با دلیل مختصر اثبات میشه اینطور، الا بدیهی اگر باشه که نمیشه باشه استدلال کرد. خود استدلالش هم راحت فهمیده میشه که گفتیم حکم کلی نمیتواند منشأ فعل جزئی شود چون نسبت کلی به تمام جزئیاتش علی‌السواء، ولذا یکی از این جزئیات بالخصوص انتخاب نمیشه مگر مخصصی بیاید و اون حکم کلی رو به سمت اون جزئی خاص سوق دهد. این استدلال بود، توجه میکنی که استدلال هم روشنه، حکم اون مدعا هم روشنه. حالا از قوله و المرید من الحیوان میخوام دفع دخل مقدر کنیم که کسی میخواد بیان کنه اشکالی رو بر قاعده ای که ما گفتیم و ما میخوام اون اشکال رو جواب بدیم، از قاعده گفته شده دفاع کنیم. بعد از اینکه اشکال رو جواب دادیم و از قاعده دفاع کردیم، میریم سراغ بحث خودمون و این قاعده رو بر نفس فلک تطبیق میکنیم و ثابت میکنیم که نفس فلک دارای اراده جزئی است، همونطور که قبلا گفتیم دارای اراده کلی است. که همه مطالب انشاءالله میمونه برای جلسه آینده.